با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم و همکارانم در نیم ساعت دیگر از تازه ترین گزارش ها و رویدادهای افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. نیمه دوم این ساعت به برنامه هفتگی اختصاص یافته. در گزارش ها میشنوید که ناامنی ها در شهرهای کندوز، تخار و حتی گشت و گذار آزادانه طالبان در این شهرها تا چه حد مردم را نارام ساخته.
ما احساس مسئولیت نمیکنیم. در گذشته احساس مسئولیت تا اندازه بود، ولی در این اواخر وضعیت امنیتی خیلی که در این مسیر نگران کننده است. مردم خیلی با مشکلات زیادی روبرو هستند، نمیتونن که در هر وقت زمان رفت آمد کنن.
گزارش های دیگر و این موارد تا لحظات بعد. اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید کشورهای همسایه نباید از ایجاد بندها و شبکه‌های آبی در این کشور نگران باشند. شماری از باشندگان ولایت سرپال، جوزجان و فاریاب از افزایش سربازگیری داعش در این ولایات نگرانی میکنند. و مقامات ترکیه میگویند یک تیاره جنگی سوریه در امتداد مرز میان دو کشور سقوط کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید کشورهای همسایه نباید از ایجاد بندها و شبکه‌های آبی در این کشور نگران باشند و با افغانستان در این زمینه همکاری کنند. آقای غنی امروز در کنفرانس ملی آب تاکید کرد که برای استفاده درست آبها مدیریت منابع آبی نیاز به بازنگری دارد و با مدیریت درست آبها این کشور امسال باید متکی به تولیدات داخلی باشد، نه نیازمند واردات اقلام زراعتی از کشورهای بیرونی.
آب نقش کلیدی در زراعت دارد، به خصوص برای کشوری که هنوز هم 80% زندگی مردمان به زراعت متکی است. اما بدبختانه یکی از عمده‌ترین وارد کننده‌های مواد زراعتی، این شرم ملی ماست.
آقای غنی به این باور است که با مدیریت درست منابع آبی در افغانستان زمینه همکاری‌های تجارتی با کشورهای منطقه فراهم خواهد شد و نیازمندی‌های افغانستان به انرژی وارداتی نیز کاهش خواهد یافت. شمال از باشندگان ولایات سرپال، جوزجان و فاریاب از افزایش سربازگیری داعش در این ولایات نگرانی می‌کنند و از دولت می‌خواهند تا جلو این نگرانی‌ها را بگیرد. این باشندگان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند پسر طاهر یلداش، رهبر حزب تحریک اسلامی ازبکستان که از دوما به این سو به سرپال آمده است، جوانان را به فعالیت در صفوف داعش تشویق می‌کند. این باشندگان می‌گویند این گروه تا اکنون 300 تن از جوانان را در این ولایات جذب صفوفش کرده است. یک روز پیش از این محمد ظاهر وحدت، والی سرپال، نیز در یک گرد همایی به مناسبت 22مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری با انتقاد از دولت در این زمینه از فعالیت و سربازگیری گروه داعش در این ولایات نگرانی کرده است. مقام‌های امنیتی زابل می‌گویند که در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان در این ولایت 17 جنگجوی خارجی وابسته به گروه داعش کشته شدند. میرویس نوروزی، قماندان امنیت زابل، دیروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات در ولسوالی ارغنداب انجام شده است. به اساس معلومات ما 17 جنگجوی داعش کشته شدند و به شمول یک قماندان آنان به نام گل آقا که از ننگرهار بود. نوروزی گفت که در این عملیات به نیروهای خاص افغان و به غیر نظامیان هیچ آسیب نرسیده است. به تازگی از فعالیت جنگجویان وابسته به گروه داعش در ولسوالی ارغنداب و شمار دیگر از ولسوالی‌های این ولایت گزارش‌ها پخش شدند. انفجار ماین در منطقه چشمه شیر در 25 کیلومتری شهر پلخمری ولایت بغلان پلیس محلی را کشته است. زبیولا شجاع، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان، دیشب به رادیو آزادی گفته در این انفجار که عصر روز شنبه رخ داد، 5 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. شجاع در این مورد از جزئیات بیشتر خودداری کرد. زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند و به گفته یا دکتران معالج وضعیت یکی از آنان وخیم خوانده شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات ترکیه میگویند یک تیاره جنگی سوریه در امتداد مرز میان دو کشور سقوط کرده است. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه دیروز به تلویزیون این کشور گفت که یک جت جنگی میگ 23 سقوط کرد و پیلوت یا پیلوت‌های آن با پاراشوت‌ها به بیرون از تیاره شتافتند. این تیاره ظاهراً در خاک سوریه در نزدیک منطقه سمنداگ سقوط کرده است. یلدرم گفته که هیچ اطلاعی در مورد سرنشینان تیاره ندارند و بررسی ها در این باره آغاز شده است. یک فعال برجسته ازبکستان در ویدیویی گفته است که پلیس او را ربوده و برخلاف خواستش در شفاخانه روانی بستریش کرده است. الینا اولیوای رئیس اتحادیه حقوق بشر ازبکستان این ویدیو را در سوم ماه مارچ تهیه کرده و از داخل شفاخانه منتشر کرده است. او گفته است پلیس او را به منظور جلوگیری از دیدار برنامه‌ریزی شده اش با نمایندگان بانک جهانی در دوم ماه مارچ بازداشت کرد. اولیبا گفته است قرار بود در این دیدار در مورد معضل قاچاق انسان در ازبکستان صحبت شود. این فعال ازبکستانی اتهام وارد کرده که پلیس پیش از ترک او در شفاخانه او را لاتکوب و توهین کرده است. یک افسر پلیس به بخش ازبکستانی رادیو آزادی گفته که هیچ کس علیه اولیبا از زور کار نگرفته است. قوه قضاییه ایران دوره حبس 6 ساله پسر آیت الله حسین علی منتظری روحانی ایرانی را تعلیق کرده است. خبرگزاری اسنا دیروز گزارش داد که محکمه دستور تعلیق دوره حبس احمد منتظری را به درخواست یک روحانی ارشد که نامش ذکر نشده صادر کرده است. بر اساس این گزارش منتظری پس از توافق در مورد این که علیه رژیم اقدام نخواهد کرد رها شد. در ماه نوامبر یک محکمه پس از مجرم شناختن احمد منتظری او را به حبس محکوم کرد. احمد منتظری به انتشار نوار تصویری پدرش که در آن از اعدام هزاران زندانی در زمان آیت الله روح الله خمینی در سال 1988 میلادی انتقاد شده مجرم شناخته شده بود. پدر احمد منتظری آیت الله حسین منتظری در سال 2009 میلادی درگذشت. حکومت رازگرای پولند از حمایت از تلاش‌های دونالد تاسک برای ماندن در کرسی ریاست شورای اروپایی برای دومین دور خودداری کرده است. دونالد تاسک صدر اعظم پیشین پولند بود. یارسلاو کیچنسکی رهبر حزب قانون و عدالت پولند دیروز گفت که تاسک اصول اساسی اتحادیه اروپا را شکسته و بنابراین حزب نمی‌تواند از وی حمایت کند. کیچنسکی افزود که او تاسک را مسئول مرگ برادرش لخ کیچنسکی رئیس جمهور پیشین پولند میداند. رئیس جمهور پیشین پولند در سقوط تیاره حاملش در سال 2010 میلادی در روسیه و در زمان صدارت توسک کشته شد. و نشریه بریتانیایی دمیل گزارش داده که تونی بلیر صدر اعظم پیشین این کشور میخواهد در امور شرق میانه مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شود. این نشریه گزارش داده که بلیر در اول ماه مارچ به طور پنهانی با جرید کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ دیده و در این باره صحبت کرده است. با گزارش دمیل از ماه سپتامبر تا به حال این سومین دیدار بلیر و کوشنر بوده است. در این حال یک سخنگوی تونی بلیر گفته که درباره مسائل خصوصی صحبت نمی کند. تونی بلیر که عضو حزب کارگر در بریتانیا را دارد از سال 1997 تا 2007 میلادی صدر اعظم بریتانیا بود. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است اگر تا فردا دروازه‌های مرزی با پاکستان باز نشوند از کابل خواهد خواست که زمینه انتقال افغان‌ها به کشورشان را از طریق هوا فراهم کند. طالبان در شورای کندوز تخار ظاهراً آزادانه گشت و گذار می‌کنند.
ما احساس مسئولیت نمی‌کنیم. در گذشته احساس مسئولیت تو اندازه‌ای بود ولی در این اواخر وضعیت امنیتی خیلی که در این مسیر نگران کننده است. مردم خیلی با مشکلات زیادی روبرو هستند، نمی‌توانند که در هر وقت زمان رفت آمد کنند.
و اما در شهر مزار شریف وضعیت اندک بهتر به نظر می‌رسد. باشنده های بلخ از مردم دعوت می‌کنند که برای تجلیل از نوروز به شهر مولانا بیایند بدون ترس از مسائل امنیتی. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت در برنامه در امتداد لحظه ها روی یکی از عنعنه های افغانستان صحبت می کنیم که شاید در نقاط بیشتر افغانستان کمتر از آن به گوش برسد، مخصوصا هم در این روزها.
یکی از عنانات قدیم بلدوری است که وقتی که یک بچه نامزاد می باشه، بازدمی اصل بلدوری که از طرف همی فامیل بچه این بازدخانه هم نامزادش در باقشان بلدوری می رن.
با سلام و روز بخیر، دوباره به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزوان هستم، در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است اگر راه‌های مرزی تا دوشنبه باز نشوند، از کابل خواهد خواست که زمینه پروازهای خاص برای انتقال افغان‌های گیرمانده در پاکستان را فراهم کند. حضرت عمر زاخیلوال گفته است این سخن را با مشاور صدر اعظم پاکستان نیز در میان گذاشته. آقای زاخیلوال افزوده است که بسته ماندن راه نامعجه است. بیشتر از مصطفی سریقی بشنوید.
ادامه بستماندن راه ها بدون دلیل و جز از آزار دادن مردم عادی معنای دیگر ندارد. این را حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد دیروز در صفحه فیسبوکش نوشته است. آقای زاخیلوال گفته است که مقام های پاکستانی با او هیچ جواب قناعت بخش ندادند که چرا همه راه های قانونی را با افغانستان بستند. سفیر زاخیلوال در ادامه گفته است که با سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان روز شنبه بار دیگر ملاقات کرده است. در ادامه او نوشته که به مشاور صدر اعظم پاکستان گفته است که اگر تا دو روز دیگر این راه باز نشود، او از کابل خواهان پروازهای خاص برای انتقال دادن مسافران گیرمانده افغان در خاک پاکستان خواهد شد. آقای زاخیلوال در ادامه گفته است که این یک تصویر خوب از پاکستان را نخواهد داد و اینکه قبلا هم از کابل چنین درخواست را کرده است. چندین ساعت بعد از انفجار خونین در زیارت لال شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان، لوی درستیز اردوی این کشور در 16 فوریه امر کرد که همه راه‌های مرزی با افغانستان بسته شود. مسئولیت حمله سند را گروه دولت اسلامی و داعش به عهده گرفت، اما مقام های پاکستانی همه راه ها را برای افغان ها که خودشان هم از دست داعش با دشواری های روبروستند مسدود کردند. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است که هیچ قابل توجیه نیست که به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن تروریستان راه‌های مثل سپین بولدک و تورخم مسدود شوند که در آنها صدها سرباز مجهز با سلاح سبک و سنگین هم حضور داشته باشند. آقای زاخیلوال گفته است که به دنبال بسته شدن راه‌ها با شمار از سیاستمداران به شمول آفتاب احمد خان شیرپا، اسفندیار ولی خان، سراج الحق، عمران خان و برخی دیگر به تفصیل صحبت کرده است. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گفته است سفیر افغانستان با او در مورد بسته شدن راه‌ها روز شنبه ملاقات کرد. عمران خان در توییتر خود نوشته است بستن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان بحران بشری به میان خواهد آورد. عمران خان در ادامه ابراز امیدواری کرده که راه‌ها بر روی رفت و آمد اشخاص دارای اسناد قانونی باز شود و اینکه حکومت‌های هر دو کشور هم به گونه موثر با تروریسم مبارزه کنند. حدود 25 هزار تن از افغان‌هایی که برای معالجه یا مسائل دیگر به پاکستان رفتند از 20 روز به این سو در این کشور گیر ماندند. هنوز روشن نیست که مقامات پاکستانی چه وقت راه‌های قانونی دیگر مثل تورخم و سپین بولدک را باز خواهند گشود تا بسیاری از مردم از مشکل نجات یابند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. شماری از اعضای شوراهای ولایتی ولایت‌های شمال شرقی افغانستان میگویند طالبان در بخش‌های از این ولایات پایگاه ایجاد کردند و عملاً فعالیت‌هایشان را سازماندهی می‌کنند. آنان روز شنبه بر رادیو آزادی گفتند برخی از مناطق و ولسوالی‌های این ولایت‌ها در تصرف طالبان است و اگر نیروهای تازه نفس و تجهیزات بیشتر به این ولایات نرسند، بهار خونینی را در پیش رو خواهیم داشت. نظیفه محبوبی همین موضوع را بررسی کرده.
شمار از اعضای شورای ولایتی شمال شرق افغانستان از گسترش فعالیت‌های مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبان ابراز نگرانی می‌کنند. ولسوالی‌های یمگان، وردوج و جرم در بدخشان که به گفته اعضای شورای ولایتی آن مبدل به قرارگاه‌های دائمی و مراکز آموزشی گروه طالبان و جنگجویان خارجی شده است. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به کابل آمدند تا نگرانی‌هایشان را در این زمینه با ریاست جمهوری در میان بگذارند.
فابریکای پمپسازی و هم کورسایی که ترنینگ میده برنامه توریستی را هم فعال هستند. با مخاطرم شورای ولایتی بدخشان هم اگه بر رسم اعتراض کابل آمدن تا با مسئولین اینجا صحبت کنند نزدیک که اینا چی نظر دارند در خدمت وضعیت بدخشان. اگر توجه نشه مطمئنم یک بار خونین و دردسرساز برای بدخشان خواهد داشت.
در کنار بدخشان، کندوز و تخار از دیگر ولایات شمال شرق کشور هستند که در یک ماه اخیر و با نزدیک شدن بهار از تحرک طالبان در آن سخن زده می شود. پناه گزینی صدها باشنده شهر کندوز به دیگر ولایات همجوار آن در ماه‌های اخیر گواه اوضاع بد امنیتی در کندوز است. همین گونه سقوط چند روزه ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان در هفته گذشته به دست طالبان را می شود یکی از مثال‌های افزایش فعالیت‌های این گروه در این ولایت خواند. اسدالله شهباز رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید بخشی از ولسوالی‌های برکه، بغلان مرکزی، دهنه غوری و دند شهاب‌الدین یا در دست طالبان هستند و یا هم با تهدید بلند امنیتی روبرو.
در ولسوالی برکه بیش از 40% ساحش داده شده طالبان است. ولسوالی بغلان مرکزی هم 40% ساحش داده طالبان است. دهنه غوری مکمل داده شده طالبان قرار داره. دند شهاب‌الدین و دند غوری هم 90% ساحش. بخش مشکلاتی که می‌بینیم از مرکز تعینات علی‌قوی صورت می‌گیره، صورت گرفته قبل‌ها. هر زمانی که ما سیستم حکومتداری خوبه اگر در بغلان ایجاد نشه از طرف حکومت مرکزی بنا هم به نظام مشکلات هست، هم به مردم ولایت بغلان در دستر و بدنامی مشکلات هستند.
نزدیک به یک هفته می شود که رئیس جمهور غنی در مراسم بزرگداشت از روز ملی نیروهای امنیتی افغان سال پیشرو را سال شکست مخالفان مصالح دولت و تلاش برای جلوگیری از تلفات نظامیان خواند. با این همه محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات های گسترده نیروهای امنیتی افغان در این ولایات ادامه دارند.
عملیات ما بخاطر بازپسگیری مناطقی که دشمن در اونجا تهدیدات را ایجاد کرده ادامه دارد. ما نیروهای خود 80% اکمالات کردیم و قطارها هر روز در این راه ها ادامه دارد. اما ای که چی مسئله میشه در سال آینده، ما با در نظر داشت همه امکانات و ظرفیت های خود ادامه خواهیم داد، ولی مهمی است که در سطح منطقه و بین المللی برای توریسم در افغانستان و منطقه سرکوب شود نیاز کمک ها دیده میشه.
رادمنش مجهز شدن نیروهای امنیتی افغان با امکانات بیشتر نظامی را نیاز می‌داند و تاکید می‌ورزد که در سال پیشرو مخالفان مصالح دولت را در بخش‌های مختلف سرکوب خواند کرد، اما شماری از اعضای شورای ولایتی شمال شرق این همه سخنان را شعار بیش نمی‌دانند و می‌گویند در زمستان سال روان حکومت افغانستان برای انجام عملیات‌های بزرگ فرصت‌های زیادی را از دست داده است.
و اما وضعیت در ولایت‌های کندوز و تخار نیز چندان متفاوت نیست. همین اکنون گزارش می‌شود که طالبان مسلح در شهرهای کندوز تخار گشت و گذار می‌کنند و موترهای مسافربری را تلاشی می‌کنند. از کندوز اجمل آریان گزارش می‌دهد.
در مسیر شهرهای کندوز تخار طالبان مسلح زادانه گشت و گذار و تلاشی می‌کنند. شمار از مسافرانی که از شهرهای کندوز تخار رفت آمد می‌کنند می‌گویند که در این مسیر هیچ کس هنگام سفر احساسی مسئولیت نمی کند. بر بنیاد گفته های آنان که طالبان مسلح هم روزه در اوقات مختلف در این مسیر موترها را تلاشی می کنند و اشخاص مورد اهداف خود را از موتر پایین کرده و با خود می برند. آنان می گویند که هرچند در این مسیر چند پوسته امنیتی موجود است، اما این پوسته های امنیتی را به خاطر تامین امنیت این شاهراه بسنده نمی خوانند، چون پوسته های امنیتی از هم دیگر فاصله زیاد دارند و نمی توانند امنیت را تامین کنند.
ما احساس مسئولیت نمی کنیم. در گذشته احساس مسئولیت تا اندازه بود، ولی در این اواخر وضعیت امنیتی خیلی که در این مسیر نگران کننده است. مردم خیلی با مشکلات زیادی روبرو هستند، نمی توانند که در هر وقت زمان رفت آمد کنند.
مشکلات مردم بسیار زیاد است. راه تخار، راه خانباد 4 ساعت نیروهای طالبان اونجا چک پوینت انداختن، مردم نمی توانند اون طرف بروند، مردم دولتی نمی توانند بروند، دیگه بسیار مشکلات است.
بر اساس گفته های شماری از رانندگان مسیر شهرهای کندوز تخار که کارمندان ارگانهای دولتی و کارمندان موسسات خارجی اهدافی هستند که طالبان مصر در این مسیر در جستجوی آن هستند. شاهرهای کندستخار مسیری است که ولایت‌های دیگر کشور را به ولایت‌های تخار و بدخشان وصل می‌کند. از سوی دیگر جنرال عبدالحمید حمیدی قماندان امنی کندز میگوید که این قریب در ساحات آسیب‌پذیر این شهرها پوسته‌های جدید امنیتی افراز می‌شود.
پوسته‌ها را بسنده به خاطر تامین امنیت شهرهای کندز تخار نمی‌دانیم کندز خانواد که باید پوسته‌های بیشتر موجه افراز بکنیم استحکامات، چون متأسفانه که در دوران گذشته یک تحول که آمد اعتاد پوسته‌ها تخریب شده بجه او اجوا وزیر میکنه دوباره استحکاماتش در قسمت استحکاماتش تجدید نظر شده و ما بتانیم که به صورت مکمل در نقاطی که آسیب پذیر است تحت پوشش خود را قرار بدهیم.
بر اساس گفته های باشندگان کندز بیش از 2 سال می شود که شهرهای عمومی این ولایت زیر تهدیدات جدید طالبان مسلح قرار دارند، اما مقام های محلی این ولایت تا هنوز قادر نشدند که امنیت شهرهای کندز تخار و شهرهای کندز بغلان را تامین کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. لحظات پیش از ناامنی در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان شنیدید و اما در شمال افغانستان مزار شریف شهری است که نسبتاً آرام و همچنان از تدابیر امنیتی شدید در این شهر خبر داده می‌شود، به دلیل اینکه حدود 2 هفته بعد این شهر میزبان جشن بزرگ نوروز خواهد بود. باشنده های شهر مزار شریف هم از دیگر افغان ها دعوت می کنند که به این شهر بیایند و نوروز را جشن بگیرند. اجمل مجیب الرحمن حبیب زای در همین باره از مزار شریف گزارش می دهد.
مقامات امنیتی در ولایت بلخ از شدت تدابیر امنیتی به منظور آمدگی ها برای تجلیل از نوروز در مزار شریف خبر می دهند. حسیب الله قریشی قماندان پلیس امن و نظم عمومی شمال می گوید که از 1 هفته به این سو تدابیر امنیتی به منظور تجلیل از نوروز در بلخ و شاهراهای ولایت همجوار از سوی نیروهای امنیتی افزایش یافته است. آقای قریشی در رابطه با رادیو آزادی گفت:
به خاطر سال نو 1396 یا نوروز در ولایت بلخ تمام شهرهای ولایت شمال تحت پوشش قرار داره به خاطر آمدن مهمانا و ما 7 شرید و 5 کمربند ما پلانش تراریزی کردیم که پلانش به دست تمام نیروهای امنیتی هم از اردوی ملی هم از پلیس ملی هم از امنیت ملی مواصلت کرده که در این پلان تعداد 1000 نفر از پلیس امن و نظم عمومی به خاطر تامین امنیت ما آمادگی داریم.
با گفته قماندان پلیس امن و نظم عمومی شمال که گزمه های سیار پلیس در مزار شریف و ولسوالی ها آغاز شده و قیدات امنیتی در کمربندهای ورودی ولایت بلخ نیز افزایش یافته است. در همین میان شیرجان درانی سخنگوی پلیس بلخ بر رادیو آزادی گفته است که هزاران نیروی امنیتی با اشتراک پلیس ملی، نیروهای امنیتی ملی، پلیس نظم عامه و اردوی ملی در تلاش کشف و دفع عملات و فعالیت‌های تروریستی در مزار شریف و ولسوالی‌های امجواران هستند. 2 تن از سربازان پلیس امن و نظم عمومی از اون شمال که جهت تامین امنیت برای مراسم نوروز در مزار شریف در حال وظیفه هستند به رادیو آزادی چنین گفتند:
احمد محمدی هستم، دریم سرترمند در نظم عامه. به مردم اطمینان میدم، به میهمانایی که در مزار شریف میان اطمینان 100% میدم که امنیت مزار شریف تامین است توسط نیروهای نظم عامه. اگر بخوام بیان کدام مشکلی نیست.
به هموطنان عزیز خاطر پیام مایی است که دل جمع بیان بر مزار شریف زیارت. ما اطمینان میتمیشن که انشاءالله هیچ گونه مشکلی نیست. ما شب و روز کوشش خود میکنیم که تمام ساحات امنیتش بگیریم.
با این حال شمار از باشندگان مزار شریف نیز از افزایش تدابیر امنیتی در این شهر استقبال کرده، میگویند که نوروز سال 1396 را در فضای کاملا امن سپری خواهند کرد. باشندگان مزار شریف از سایر هموطنان میخواهند که با توجه به حاکم بودن فضای امن به بلخ آمده و بهار نو را در اینجا تجلیل کنند. 2 تن از باشندگان مزار شریف در مورد میگویند:
بله، اسم حسین زکران، باشنده شهر مزار شریف. حالا مردمی که میان بسیار به فکر آرام بیان به تب خوشی بیان مزار شریف انشاءالله دیگه ولایت ها امنیتش خوبی شست و شب روز با زندگی راحت نگردند مشکل نیست.
نام شما چیست لال؟
نام ما ذبیح‌الله. شهر مزار شریف امنیت خوب است، بازار در طرف بگرده چکر دهید جای خوب است، دیگه نزدیک ولایت ها خوب است و امنیت است انشاءالله.
در حال مقامات امنیتی بلخ از افزایش تدابیر امنیتی جهت تامین امنیت مراسم نوروز در بلخ خبر میدهند که مکنون طالبان مسلح و گروه‌های توریستی دیگر در ولایات جوزجان، سرپل و فالیاب در حال افزایش تحرکات تخریبی خود هستند.
تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را خواهیم داشت، البته در نیمه ساعت 11:30. و اما در نیمه دوم این برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها داریم و همچنان برنامه رهبران زن. نبود ایستگاه های ملی بس در نقاط مختلف شهر هرات از مشکلات مردم این ولایت است، اما حالا شماری از دختران آستین برزدند تا این مشکل را برطرف سازند، آن هم رضاکارانه. این دختران یک ایستگاه ملی بس را در مقابل پانتون هرات ایجاد کردند تا بتوانند دیگران را به کارهای رضاکار تشویق کنند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر از هرات.
نزدیک به 20 تن از زنان در ولایت هرات بعد از پایان یک دوره آموزش توسعه رهبری زنان اقدام به کارهای رضاکارانه کردند. ساختن ایستگاه ملی بس که یک از مشکلات عمده در شهر هرات به شمار می رود از نخستین فعالیت‌های امتداد از زنان است. آنان با پرداخت 12,000 افغانی یک ایستگاه ملی بس را در مقابل پانتون هرات ایجاد کردند. جمیل عظیمی یک تن از رضاکاران می گوید تلاش می کنند تا از این طریق فرهنگ کار رضاکارانه را در ولایت هرات نهادی نسازند.
هدف از اجرای از این برنامه میشه گفت که دو هدف داشتن این گروه. اول از این که به سهولت رساندن محصلین عزیزی که به اینج منتظر ایستگاه میمانند، دوم از این که الگو باشند با عنوان تیم‌های رضاکار، با عنوان تیم‌های خودجوش الگو باشند برای شهروندان و برای کاتگوری‌های مختلفی از جامعه که بیاین همچون فعالیت‌های رضاکارانه داشته باشند. حالا میشه با منابع کم یک کار بزرگ اجرا کرد.
در همین حال مسئولان در اداره ترافیک هرات میگویند که با همکاری اداره های ترانسپورت و شاروالی تلاش دارند تا شمار ایستگاه های داخل شهری را افزایش دهند. غلام دستگیر همایون مدیر ترافیک هرات میگوید ساخت ایستگاه ها در سطح شهر از حوادث ترافیکی و ازدحام نیز جلوگیری میکند.
به خاطر از اینکه جلوگیری از آسات ترافیکی باشه، جریان ترافیک درست تنظیم باشه، باید ایستگاه باشه و ایستگاه هم کانر داشته باشه. شاید شما دیده باشین که در چوک سینما قبلا ایستگاه بود و کانر داشت، وقتی واسطه ای که میامد میخواست که مسافر برداره یا پایین بکنه در کانر داخل میشد.
با عقب نشینی جاده مرکزی شهر هرات همان چند ایستگاهی هم که بوده تخریب شده است، اما تا هنوز به جای آن ایستگاه های تازه ساخته نشده است. در فصل زمستان و تابستان مردم ناگزیرند تا با آمدن موترهای لینی در هوای آزاد انتظار بکشند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و حالا هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل. البته نسیم شفق این نشریه ها را ورق زده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد افغانانی که به گونه قانونی به پاکستان رفته اند و اجازه آمدن برایشان داده نمی شود و تصمیم تازه کابینه پاکستان درباره مناطق قبایلی نوشتند. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از عمر زاخیروال سفیر افغانستان در پاکستان نوشته است به خاطر انتقال افغانانی که برایشان اجازه برگشت به کشور از سوی پاکستان داده نمی شود سهولت پروازهای خاص فراهم خواهد شد. در مطلب آمده است که در این مورد با حکومت افغانستان گفتگو شده و قرار است اقدامات عملی در این زمینه صورت گیرد. آقای زاخیروال گفته است که با مسئولان احزاب مختلف پاکستان نیز در مورد بازگشایی دروازه تورخم دیدارهای داشته و از آنان خواسته است تا بالای حکومتشان فشار وارد کنند. روزنامه سرخط در مطلب در این باره نوشته است که سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان صلاحیت نداشته و به گفته هایش عمل صورت نمی گیرد. نویسنده مطلب گفته است که سفیر افغانستان در پاکستان درباره بازگشایی دروازه تورخم بر روی افغانانی که در آن کشور گیر مانده اند با سرتاج عزیز گفتگو کرده است، اما با وجود تعهدات وی در این زمینه تا هنوز اقدام نشده است. نویسنده مطلب میگوید که این موضوع نشان دهنده آن است که آقای عزیز در پاکستان صلاحیت نداشته و نقش سمبولیک دارد. و روزنامه دولتی هواد سرمقاله‌اش را در مورد فیصله تازه کابینه پاکستان درباره مناطق قبایلی نوشته است. سرمقاله نویس گفته است تصمیم کابینه پاکستان در مورد اینکه بخشای قبایلی در ایالت خیبر پشتونخوا مدغم شود قابل پذیرش نیست. سرمقاله نویس میگوید حکومت پنجاب نمیتواند اقوامی را که از قرنها با هم مشترکات دینی، زبانی، فرهنگی و غیره دارند از هم جدا سازد. سرمقاله نویس نوشته است که پاکستان با همچو سیاستهایش سعی میکند تا مناطق قبایلی را در ایالت خیبر پشتونخوا مدغم کرده و زمینه را برای به رسمیت شناختن خط دیورند فراهم سازد.
و رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 11:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با نظیفه محبوبی.
رئیس جمهور غنی میگوید کشورهای همسایه نباید از ایجاد بندها و شبکه‌های آبی در این کشور نگران باشند، بلکه با افغانستان در این زمینه باید همکاری کنند. شمار از باشندگان ولایت سرپال، جوزجان و فاریاب از افزایش سربازگیری داعش در این ولایت نگرانی میکنند و از دولت میخواهند تا جلو این بحران را بگیرد. مقام‌های امنیتی زابل می‌گویند که در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان در این ولایت 17 جنگجوی خارجی وابسته به گروه داعش کشته شدند. انفجار ماین در منطقه چشمه شیر در 25 کیلومتری شهر پل خمری ولایت بغلان 3 پلیس محلی را کشته است. مقام‌های ترکیه گفتند که یک جت جنگی نو میگ 23 سوریه در امتداد مرز میان دو کشور سقوط کرده، اما اطلاعی در مورد سرنشینان طیاره ندارند و بررسی‌ها در این باره آغاز شده است. یک فعال برجسته ازبکستان در ویدیوی گفته است که پلیس او را ربوده و برخلاف خواستش در شفاخانه روانی بستریش کرده است. قوه قضایی ایران دوره حبس 6 ساله پسر آیت الله حسین علی منتظری روحانی ایرانی که چند سال پیش کشته شده را تعلیق کرده است. حکومت راستگرای پولند از حمایت از تلاش‌های دونالد توسک برای ماندن در کرسی ریاست شورای اروپایی برای دومین دور خودداری کرده است. و نشریه بریتانیایی دمل گزارش داده که تونی ویلیر صدر اعظم پیشین این کشور می‌خواهد در امور شرق میانه مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. و حالا هم از رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ادعا کرده که باراک اوباما رئیس جمهور قبلی این کشور مخفیانه به مکالمات تلفنی وی گوش داده است، آن هم زمان کمپین‌های انتخاباتی. حالا پاسخ باراک اوباما به آقای ترامپ چیست؟ در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور را به شنیدن مکالمه های تلفنیش در جریان کمپاین انتخاباتی او متهم کرده است. ترامپ اتهام وارد کرده که اوباما مکالمه های او را در دفترش در نیویورک شنود میکرد. ترامپ اما شواهد ارائه نکرده است. او دیروز در توییتر نوشت خیلی بد، همین اکنون دریافتم که اوباما مکالمه هایم را در برج ترامپ درست پیش از پیروزی انتخابات شنیده است. بدنبال این ترامپ در 3 توییت دیگر هم بدون ارائه شواهد گفت که اوباما مکالمه های تلفنی او را شنود و نظارت کرده است. چند ساعت بعد کوین لوویس سخنگوی اوباما این ادعای ترامپ را قاطعانه تکذیب کرد. لوئیس گفت نه رئیس جمهور اوباما و نه هم هیچ مقام دیگر قصر سفید هیچگاه دستور و نظارت بر یک شهروند ایالات متحده را نداده. لوئیس افزوده است که هر گونه سخن غیر از این نادرست است. این در حال است که اداره ترامپ بار دیگر در ارتباط با تماس کمپاین انتخاباتی او با روسیه پیش از مراسم تحلیفش با پرسش‌های روبرو شده است. نخستین سخنرانی ترامپ در کنگره ایالات متحده آمریکا در جریان هفته به زودی با انتشار گزارش‌ها در مورد اینکه جف سشنز لوئیس آرنوال ایالات متحده و یکی از حامیان اولیه ترامپ با سفیر روسیه دیدار کرده بوده تحت شعاع قرار گرفت. سشنز با وصفان که در این مورد به گونه مستقیم مورد سوال قرار گرفته بود، اما در جریان جلسه های تاییدیش از سوی مجلس سنای آمریکا در مورد این دیدارها چیز نگفته بود. رئیس جمهور ترامپ در توییتر از سشنز دفاع کرده و گفته است که یکی از این دیدارها توسط یک برنامه آموزشی وزارت خارجه آمریکا تنظیم شده بود. ترامپ در حال سپری کردن تعطیلات آخر هفته در محل اقامتش در یک ساحل ایالت فلوریدا است. از انگام تعلیفش در ماه جنوری امسال این چهارمین بار است که ترامپ از این محل دیدن می کند.
و حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتگی رادیو آزادی می رسد. نخست برنامه رهبران زن و به دنبال آن هم برنامه در امتداد لحظه ها خواهد آمد.
رهبران زن
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام بر شما، آرزو قیاسی هستم میزبان شما در برنامه رهبران زن. در برنامه این هفته سمیرا مسعود مهمان ماست. سمیرا مسعود دختر خانم با سن کم اما آرزوهای بزرگ که دوره تعلیمیش را با درجه عالی در لیسه الفتح کابل به پایان رسانیده و تحصیلات عالیش را به رشته دلخواهش که کامپیوتر ساینس می باشد در پوهنتون کابل به اتمام رسانیده است و ای که به تازگی سند فراغتش را به دست آورده است در جریان تحصیل سفرهای خارجی و دستاوردهای مرتبط به رشته اش نیز داشته است. سمیرا مسعود میگوید که دوست دارد تا با کارهای نسبتاً دشوار و پیچیده روبرو شده و آن را حل کند. رشته سخن را با خانم مسعود با این سوال آغاز کرده ایم که به کدام هدف خواسته تا در رشته کامپیوتر ساینس تحصیل کند و در آینده چی برنامه های برای خدمت به ملت و کشورش دارد؟
ما از اول ابتدا را بسیار امروی با وسایل تکنولوژی امروی اینا زیاد دلچسپی داشتم و بعد از زو که ما وقت انتخابات کنکور بوده در او حالت ما خبر شدم که یک پوانزه به نام کامپیوتر ساینس هم در کابل لپنتون کابل موجود است. باز ما ایده در انتخابات خود گرفتم. وقتی کامیاب شدم در داخل یه رشته رفتم، واقعا ما فهمیدم امورشتی دلخواه ما که ما میخواستم امورشت را مادهش آمدیم و واقعا ما کوشش میکنم که چیزایی را بخونم که به دیگرها یک ذره مشکل تر باشه و مقصد او برسانم، چون همیشه مردم تا جایی که ما دیدیم کوشش میکنند که یک بخش یا یک رشته را بخونن که برشان آسان معلوم میشن. ما به این فکر نبودم و فعلا من به این فکر نیستم. نهایتا وقتی که کسی میخواد در جای برسه، چهار سال از عمر خود سپری کنه، باید یک چیز را بخونه که او یک چیز باشه که از او به دیگرها خیر رسانده بتونه. قسمی که من به رشته خود آمدم، من فهمیدم که واقعا مردم ما بسیار ضرورت داره و ضرورتایشان از طریق از این رشته به بسیار خوبی حل شده میتونه.
خب شما گفتین که فعلا مردم ما به این رشته ضرورت داره و مشکلاتشان میشه از این رشته حل بشه. میشه موازی بسازین که کدام مشکلات و چی گونه میشه که توسط این رشته شما حل بشه و شما بتونین کاری بکنین به جامعه‌تان به مردمتان؟
از طریق این رشته که کامپیوتر ساینس است، بسیاری از مشکلات مردم ما حل میشه. به طور مثال من میتونم یک مثالش به شما بگویم. یکی از صفی های ما در پانتون، اونها یکی از اپلیکیشن را دیولوب کردن یا ساختن که از طریق از او خوندهی به مردم بسیار سهولت میشه. هر کس که میخواهم در یک جای کدام واقع خدای نخواسته یک واقع میشه و به خون ضرورت باشه، از او طریق اپلیکیشن میتونن که کسایی که دادخواه هستن که خون بتن از او طریق میشه پیدا شده و بسیار خوب درخواست خود از طریق از این اپلیکیشن پخش کردن میتونن. و همچنان یک اپلیکیشن، یک وبسایت دیگه که دوستای ما سرش کار کردن و جور کردن، وبسایت آنلاین شاپینگ است که آنلاین خریداری میکنن. از طریق از این وبسایت میشه مشکلاتشون از لحاظ فرهنگی ما مشکلات ما بسیاری جای ها قسمی است که خانمای ما از خانه بر خریداری برآمده نمیتونن، باید در خانه باشن و اونا میتونن که از طریق همین وبسایت ما و اپلیکیشنی که جور شده بتونن با آسانی خریداری خود کنه. یک مشکل میکنه و مشکل دیگه را مثلا ما میشه به طور مثال یک وبسایت را بگیم که خود ما پروژکت امسال ما بوده در پانتون، یک وبسایت است که از اون طریق میتونن خانمان به بسیار سهولت کاریابی برشان کارهایی که پیدا میشه از طریق میتونن بخواد اپلای کنن کارها رو پیدا کنن و همچنان میتونن ترنینگ ها رو ببینن. مثلا خانم ها رو ما بسیار دیدیم در بخش سافت سکل بسیار مشکل دارن. سافت سکل مثلا که در اینترویو برن با چه قسم گپ بزنن، چه قسم سی وی خود جور کنن، چه قسم کمیونیکیشن کنن، یعنی امرای دیگرا چه قسم گپ بزنن. و در وبسایت تمام سهولت ها به زبان خودشان است و کتابایی را که ما میفهمیم که به فایده خانم ها است در وبسایت میتونن پیدا کنن و از او استفاده کنن. یعنی از طریق کمپیوتر ساینس، از طریق سافت ویر انجینیرینگ و این بخش های کمپیوتر ساینس ما میتونیم بسیاری از مشکلات را بسیار آسانی حل کنیم.
بسیار خوب، گفتین که یکی از کارهای بوده که شما در جریان تحصیلتان انجام دادین، البته این سافت ویر که شما آماده ساختید.
بله، آخریش که یک وبسایت است به خاطر کاریابی بر خانم ها. بله
بسیار خوب، فعلا مردم میتونه که از این وبسایت تان یا سافت ویر تان استفاده بکنه و یا هم کردن مؤثر تمام شده؟
فعلا چون ما را دیولپ کردیم و با استادای ما اونا در امتحان کردن دیدن که هیچ مشکل ندارم، اما مشکل در این بخش است که ما باید یک کس را پیدا کنیم که مثلا ما را حمایت کنن، امرای ما باشن، چون ایده که ما هاست کنیم یا مردم استفاده کنن بعض کارهای دیگر را ضرورت دارن. کور ما فعلا چون نو فارغ هم شدیم به توانایی تنهایی خود و کار از عده ما خارج نیست، ما فعلا در کوشش ازی هستیم کس دیگر امرای ما کمک کنه، امرای ما را حمایت کنه که باز ما را به خدمت مردم بگذاریم که از اونها استفاده کنن.
بسیار خوب،
از لحاظ تکنیکی یعنی خلاص شده.
خب سمیرا مسعود، شما گفتین که در مکتب اول نمره و درجه عالی فارغ شدین و بعدا در انتخاب دومتان در پوهنتون کامیاب شدین و اوجا موفقانه درسایتون را به پایان رساندین. میشه بگوین که در این راستا کیها با شما همکاری داشته و فامیل چقدر توجه کرده به درستان و تحصیلتان تا شما تانستین بسیار به خوبی تحصیلتان را پیش ببرین و برنامه های هم به آینده داشته باشین؟
بیشک هر کسی که به جای میرسه خصوصا خانما، اونا حتما حمایت فامیلشان هم روشن میشه، چون بدون حمایت فامیل کار کردن نمیتونیم. در اول قدم اول خب فامیل ما برای ما بسیار هم کار بدن و برادرای ما، خواهر ما، پدر جان ما، مادر جان ما بسیار هم برای ما همکاری کردن.
خب خانم سمیرا مسعود، میشه بگوین که در جریان تحصیل چی کارایی را انجام دادین و چی کاری کردین که او را منیس دستاورد شما پیشتان حفظ دارین؟
در جریان تحصیل اولین باره که از زندگی در مکتب می باشیم و خارج میشیم و یک محیط کلانتر میریم پوهنتون، و اولین کاری که ما سال اول پوهنتون رفتم با محیط پوهنتون آشنا شدم و دوستای بسیار خوب پیدا کردم، از اونا بسیار چیزا آموختم و بعدا استادای خود با استادای خود بسیار یک رابطه دوستانه خوب داشتیم. بالاخره در سال سوم پوهنتون ما به ما یک اسکالرشیپ آمد از طرف سفارت امریکا بوده و ما به 5 هفته به کشور امریکا رفتم در پوهنتون به نام کانساس یونیورسیتی. در اونجا وومن لیدرشیپ یا رهبریت خانم ها را خواندم و این یک دوباره وقتی که ما بسیاری اشخاص ما را میگفتند که مثلا تو میتونی که در اونجا باشی، اگر نبیایی هم هیچ مشکل نیست، ولی ما گفتم نه، ما باید پس برم به وطنم، چیزایی که ما در اینجا آموختیم باید به خانمای دیگه که ضرورت دارن باید به اونا برسانم و اونا رو آگاه بسازم که شرایط زندگی این مردم چه قسم است، از شما باید چه قسم باشه. و دوباره به افغانستان آمدم، امرای دوستای خود یک جا شدم. در بخش پانزده خود ما یک کلب از دخترها را 25 دختر هستیم در خود پوهنتون و همیشه با هم میتینگ ها می داشته باشیم، روزایی که وقت پیدا میشه با هم میبینیم درباره مشکلات گپ میزنیم و میگیم چی راه حل پیدا کنیم. مثلا یک راه حل یک مشکل پیدا کردیم که خریداری خانم ما و به خاطر اینکه امنیت خوب نیست خریداری مشکلات داره، ما گفتیم یک وبسایت جور کنیم در بخش خریداری و باز دیدیم که خانمایی را که چی مشکلات دارن وظیفه پیدا کردن نمیتونن، وقتی که مشکل وظیفه دارن گفتیم برای اونها فرصت کاری باید پیدا شه، برای اونها یک وبسایت طرح کردیم. در آخر سال تحصیلی ما یک سفر داشتم به کشور ژاپن و اون سفر ما خواست به خاطر زمین وبسایت ما بود که به خاطر پیدا کردن فرصت های کاری برای خانما که در او سفر ما امرو با اتحادی کارگران ژاپن هم ملاقات کردم، اونا را دیدم که اونا از کدام سطح به کدام سطح خود رسندن. اگر شما متوجه باشین بعد از اینکه بمبی اتم سر کشور ژاپن دوباره امتحان شد، دیگه بخین امید خدانو باید از دست میدادن به خاطر که بسیار یک فاجعه کلان بوده، اما نه، اونا از نیروی کاری خود استفاده کردن، خود به جای رساندن که حال در بین کشورهای هستن که در حال امرو با کشورهای دیگر در رقابت هستن از برکت از این نیروی کاریشان. و اگر در کشور ما توجه کنن، مردم اتحاد کنن و از نیرویی که در وجود خودشان است استفاده کنن، این کشور آباد میشه. اگر در غیر از او ما صرف فکر ماده ای باشه که دیگرا باید با ما یک کار کنن و ما را به یک جای برسانن، ما به جای تا امروز معلوم میبینیم که نرسیدیم و نمیرسیم. پس باید بالای همدیگه، بالای خود تکیه داشته باشیم و نه بالای دیگران.
خانم سمیرا، برنامه‌تان در آینده چی است؟ چی برنامه‌ها، چی پلان‌ها دارین که شما باید به مردم و به جامعه‌تان چی کارهایی را انجام بدین؟
به آینده اول پلان من این است که تا جایی که ما درس خوندیم باید از او استفاده کنم، چرا که میگن علم بی عمل مثل درخت بی ثمر است. و تا جایی که فعلا کارهایی را که ما کردیم میخواهیم کار ادامه بدم و اونا را در نقطه پایان برسانم. و همچنان فعلا ما 25 دختری را که گفتم در 15 کمپیوتر ساینس هم روی ما هستن، ما با هم یک جای شده میخواهیم که یک اتحادی از خانم‌ها را بسازیم و در این اتحادیه میخواهیم که خانم‌های دیگه هم که در بخش تکنولوژی هستن اونا را با خود داشته باشیم و یک کار را کنیم که تداب ازیر میخواهیم که در افغانستان بگذاریم که بعد از این خانمایی که میان در بخش تکنولوژی اونا یک کس داشته باشن، یک اتحادیه، یک ارگان داشته باشه که از اونا حمایت کنه. و می خواهیم که ایده به یک جای برسانیم که داینده خیرش به تمام افغانستان برسیم.
بسیار خوب، موفق باشین. میشه بگوین که خوشایندترین خاطره ای که در زندگی دارین چی بوده؟
خوشایندترین لحظه بر معمول لحظه است که ما از پوانتون فارغ شده بودیم و محفل فراغت ما بود و تمام فامیلای ما در محفل فراغت ما بودن، استادای ما بودن و ما با بسیار جرأت رفتم و گپ زدم، صحبت کردم در استیج و از استادای خود، از فامیل خود، از دوستای خود تشکری کردم و مو احساس را که من دیپلم خود گرفتم به بسیار افتخارانه. و واقعا شما شرایط افغانستان را میبینید که چی قسم رفتن به یک جای چقدر جنجال داره دلی. و در این شرایط ما تانستیم که دیپلم خود را به موفقیت بگیریم، یکی از بهترین خوشی برای ما بود.
و پیامتون به او دخترایی که میخواین تحصیل بکنن، میخواین که مثل شما موفق باشن، مثل شما بتونن آرزوهای کلان در آینده داشته باشن، و به او فامیلایی که اونا دخترایشون حمایت نمیکنن، حق تحصیلشون ازشون میگیرن، پیامتون به اینا چی است؟
بیشک او فامیلایی که دخترای خود به تحصیل نمیبرن باید یک گپ بفهمن که یک دختر کس یک مادر است و مادر کسی است که در آینده او طفل خود تربیت میده. حتی که خانمی که تحصیل نکرده باشه، علم نداشته باشه، او از او چه توقع میره که او طفل خود چه قسم تربیت بده؟ اگه اینا میخواین که یک کشور پیشرفته ما داشته باشیم، یک کشور داشته باشیم که از لحاظ علمی مستوی بالا باشن، باید بسیاری بسیاری توجه خود، زیادتر توجه خود بالای دخترای خود بکنن، دخترای خود اجازه بدن که اونا به مکتب برن، درس بخونن. قسمی که یک حدیث هم هست، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم می فرماین اگر یک مادر یا پدر سه دختر خود بسیار خوب تربیه و تا اونا را به ثمر برسانه، به ثمر به این معنی است که اونا را یک چیز بسازه که اونا داینده
یک سوار جامعه باشن،
بدرد بخور جامعه باشن. پس اگر به این سطح اونا را برسانه، خداوند جل جلاله به اونا وعده بهشت کرده. پس این بسیار یک بخش مهم از علم و مقتن بالای زن و مرد فرض است. باید کوشش کنند که دخترهای خدا بانند، از حق خود خبر شوند، دین اسلام حق جامعه را به دخترها دادند، به خانم‌ها دادن. اگه اونا بدن تحصیل کنن و از حق خود با خبر شون، اتمن کارهای را خود کردن که سباروز باعث افتخار فامیلشون خود بود.
سلامت باشین خانم سمیرا مسعود. وقت برنامه ما همینجا به پایان میرسه. تشکر از حضورتان و برنامه ما.
تشکر از شما.
رهبران زن، در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
ملا محمد جان در مزار شریف وقتی که میرسند،
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
جلس که خوبیش باشه، شب رو میخوانه
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام،
نمی دانم چه دارد خاک در دل، که هر کس می زند بر سینه‌اش بیل. یکی گندم از آن خواهد، یکی جو، یکی بهر فروشش گشتمایل. بله شنونده های گرامی، در این روزها که بوی بهاران در راه است، بیهقین برخی عنانات ابتدایی کشت و کار را آغاز می کنند که از جمله عنانه بیلداری در افغانستان می باشد. این عنانه پیشینه دیرینه داشته و مردم با بیلداری مزاری را از خواب زمستانی بیدار می سازند. در این مطلب پیرامون بیلداری و تاریخ و ارزش زراعتی آن، همچنان عنانه فولکلوری بیلبازی نیز معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید. بیلداری در افغانستان از گذشته ها تا به این دم به شکل سنتی آن رواج دارد. این فرهنگ نسل به نسل انتقال یافته است. گفته می شود رواج بیلداری با به میان آمدن بشر برای زمین هم پا بوده. نظر به تحقیقات که صورت گرفته است، انسانهای اولیه از اشیای نوکتیز برای نرم ساختن زمین کار می گرفتن. پس آنها با ازدیاد نفوس، انسان از اثر مهاجرت ها به کشت و کار آگاهی یافت و وسایل آهنی ساخته شد که بیل یکی از ضرورت های مردم بود. فریدالله عزیزی، کارمند سابقه دار ریاست انستیتوت تحقیقاتی بادامباغ کابل، در مورد سابقه تاریخی بیلداری می گوید.
بیلداری از زمانی که انسان پیدا شده و به کشت و زراعت شروع کرده، در ابتدا انسان از آغاز توسط دست، توسط انگشتان دست شروع کرده به نرم کردن زمین و بالاخره توسط چیزهایی که بسیار تیز نوک‌تیز باشه، مثلا چوب ما میگیم، سنگ، توسط سنگ، توسط چوب و توسط استخوان اینا را زمین نرم ساخته تا که نباتات در او کشت شوه، نباتات خوب صحیح رشد کنه، آب صحیح بگیره. بالاخره که با پیدا شدن سامانالات آینی که آهن به وجود آمده و از آهن استفاده کردن به بیلداری.
قابل ذکر است که بیلداران افغان در روزهای سال نو و مراسم روز دهقان به بیلبازی می پردازند، که بیلبازی یکی از جشنهای باستانی مردم بوده و با اجرای این مراسم دهقین بیلهای قسم و قسم را به شانه می نمایند و با بیل حرکات جالب را نشان می دهند. گل محمد، یکی از دهقین افغان، در مورد خصوصیات بیلبازی چنین معلومات می دهد.
چندین دفعه ما در بیلبازی اشتراک کردیم که بیلای خود تاو میته و چرخ میته و بسیار به سیستم خاص و بیلبازی اجرا میشه. لباس های ملی میپوشه و مال خود به دستمال سرخ یا سبز و یا هر قسم که میل خودش باشه، ولیکن چندین نفر به یک قسم دستمال و کالای خاص رو نوروزی خود میپوشانه و میره نمایش خود میده. ما که بیل نازی میکردیم و نفرها بسیار خوش میشدن، ولی ما باز دونمون رو چک چک میکردن و تبریکی میداد.
بیلداری را باغداران و زمینداران مقدمه خوبی برای حاصل دهی میدانند و در روزهای ختم زمستان و آمد آمد بهار مردم بیلداری را شروع مینمایند و در جاجاه این نوع مراسم به اصطلاح با ختم و خیرات راه میافتد. شیردل، باشنده ولایت تخار، میگوید مردم در این مناطق قبل از اینکه مزاری را بیل بزنند، اول به صافکاری جویها پرداخته و به اصطلاح پتی و پلوان را درست می کنند و بیلهای نو و نوکتیز را خریداری نموده و هر قریه با قریه دیگر هماهنگی کرده بیلداری صورت می گیرد. وی در رابطه به بیلداریشان می گوید.
در ولایت تخار ولسوالی گوناگون داریم که از جمله ولسوالی درقت است، ینگ قلعه است، خوشبودین است، رستاق است، چیاب است. اونا 15 بود که میشوا اونا یک رسمان با شمول یک قیره یک رئیس تعیین میکنه، باز جوها را جور میکنه به خاطر زراعت به قانون. جوها را رسمان آغاز میکنه با ابتدای چند منصفدار که جمع میشوا، باز با یک قیره نان میکنه. استاد اول عمل این کار جریان داره. گوناگون بیل ها داریم که ما شما بیلچک میگیم، بیل هم میگیم، از این کار میگیرن. از طریق همو بیل هوا با بیل کار میکنه، هوا میارن با زمینایشان، با کشتکار استفاده میکنه.
باید گفت بیلداری عنانه است که در مناطق مختلف با در نظر داشته وضعیت اقلیمی راه اندازی میشود و بیلداری به دو شکل صورت میگیرد. فیض الدین دهقان، باشنده گلدره ولایت کابل، در مورد بیلداری عنانوی که میان عوام رایج است توضیح میدهد.
بیلداری خیاگلوسی است، یعنی یک جرگه است و بیدر و یک انانات است و رسم است و یعنی با درخت کار میتره. بیلداری هم هر جایی فرق داره. از ما خیلی رواجی است که پیسه است، پایسه این میریم بازی اگر رواجی دارین که اولیسی دبلداری با دولیسی گپش همه قوم خیش جمع میشه 5 نفر 10 نفر 15 نفر یا 20 نفر بازور هم صاحب باغ نام میکنه و بدر مردم خبر میکنه اولیسی میگه میره اولیسی میکنه بیل میزنه و یکی بعدگه باز کمک میکنه.
در مناطق شمالی و شمال غربی افغانستان که زمین های زراعتی زیاد دیده می شود، عده زیادی از مردم این مناطق در این موسم سال به بیلداری مصروف می شوند و بیلدارها بیشتر از غذاهای ثقیل استفاده می نمایند تا موقع کار احساس گرسنگی و تشنگی ننمایند. باز هم فیض‌الدین در مورد ساعات کاری یک بیلدار می گوید.
این حال از افت شروع می شود تا یک. از 6 شروع میشه تا 11 مسابقه میگم. خیلی از ما اینا رو فعلا که کار میکنیم از ساعت 7 میایم تا 4 دیگر کار میکنیم. اینا رو کسی یک قسم بیل میزنه از ما مردم کس یک نفر دو طرف جوی میباشه یک طرف دو جویا. جویا و پشتر میبره کسی پلخه و پلشین میگه هر کس انانا داره مثلا سر خوجه و قشقار و گلدره و کلکان و مشوانی و فرزه و هر کس بله نو جور میکرد باز میرفتن پیش و اینگر فرمایش میدادن که مثلا طالق ما منفر داشت کسی میتونه سه پا و بله بالا پان کنه کسی میتونه که یک چورکه کسی میتونه که دونیم پا و نسبت با ما بلش بوده با منفر.
یک عنانی خاصی که در مورد بیلداری میان کسانی که پسرشان نامزد است این است که در مراسم بیلداری نامزد پسر اشتراک نموده و با خوشی آنجا بیلداری را انجام می دهند. محمد یاسین یکی از باشنده های ولایت پروان در این مورد می افزاید.
یکی از عنانات قدیم بیلداری است که وقتی که یک بچه نامزاد می باشد بازدمی فصل بیلداری که از طرف همی فامیل بچه بازدخانه هم و نامزادش در باغشان بیلداری می رن. دوست رفیق همی بچه و 50 نفر 40 نفر 30 نفر نظر به مو زمین یا باغ که داره نفر یک جای می کنه خبر می کنه باز می رن بر بیلداری و در بخاطر از اینکه دختر خیل عزت همی بچه رو کده باشن با از طرف صبح یا چاشتی کشمش پنیر و فرنی حتما پخته میکنن و همچنان بعد از این ختم بیلداری کشمش پلو میباشه و دیگه پخته میکنن که یک روز بسیار خوب برای دو فامیل میباشه.
قابل یادآوری است که بیلداری بیشتر در تاکستان ها و کنار درختان صورت میگیرد تا ریشه آن را قوت داده و برای باروری آماده شود. سردار محمد یکی از کارمندان بادامباغ کابل در مورد فواید بیلداری میگوید.
از زمانی که مردم رو به باغداری آوردن مردم رو به بیلداری آوردن به خاطر از این که یک تعداد مردم در این بسیار فواید خود میبینن که گیاه ارزه را از بین ببره و در دوم دیگه همی خاکی که در قسمت بالا قرار داره این مواد غذایی داره این به ریشه وصل میشه دوم دیگه امو امراضی که موجود است او از بین میره دیگه ای که وقتی که آبیاری میشه این رطوبت زیاد نگاه میکنن بیلای مخصوص برای پای بیل داریم و حداقل به اندازه 45-35 سانتی متر باید زمین را چیز بکنه پاره بکنه.
ناگفته نماند جشن سنتی بیلبازی که به آن بیلگردانی هم میگویند از زمان آریاییان به میراث مانده و در برخی مناطق و محلات مرسوم است و از جشنهای باستانی و پهلوانی محسوب می شود که ارتباط تنگاتنگ با کشاورزی و بیلداری مزاری دارد و این عنانه به عنوان میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
دست روانت بکنم، یک دسته گل بسته یکی نابسته، یک دسته گل بسته یکی نابسته، کاغذ به درون نای پیامت بکنم، کاغذ به درون نای پیامت بکنم. همی دردم دوای داره یانی، همی رنجم شفای داره یانی، همی دردم دوای داره یانی، همی رنجم شفای داره یانی. شما در کشتن عاشق رضایت، شما در کشتن عاشق رضایت، همی عاشق خدای